أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث از شرایط وجوب امر معروف و نهی از منکر رو به پایان رسوندیم و در آستانه ورود به بحث از مراتب امر معروف و نهی از منکر هستیم. واضح است که این که عرض کردیم به پایان رسوندیم، یعنی نه دیگه بگیم هیچ مسئله باقی نموند الا این که ما او رو بررسی کردیم، نه، ولی خب اهم مسائل، مسائل متداوله، مسائل رایجه، اهم اونها رو ما مورد اشاره قرار دادیم. اما قبل از اینکه وارد بحث از مراتب امر معروف و نهی از منکر بشیم، یه بحث کوتاهی داریم، یه کلمه ای داریم، یه کلیمه ای داریم از خاطرتون که مختصر هست، که این رو عرض بکنیم و این جلسه بعد از جلسه بعد به حول قوه الهی وارد بحث مراتب بشیم. این بحث در اینی که خیلی کوتاهه، اما به هر حال مهمه، یعنی سرنوشت ساز هستش و خب کمتر هم از اون بحث کرده اند، کمتر بهش پرداخته. و اون هستش که وقتی ما میگیم که نهی از منکر واجب است، یا بفرمایید که به شکل کلی بخوایم بگیم نهی از معصیت واجب است، معصیت اعم از فعل منکر و ترک معروف صامت، وقتی میگیم نهی از معصیت واجب است یا نهی از منکر واجب است، این نهی یعنی چی؟ خب معنای نهی رو آیان باش آشنا هستند در علم اصول، اونجا از نهی بحث شده است. در معنای لغوی نهی گفتند که نهی به معنای زجر و منع، به این معنا آمده است، زجر و منع. خب اونجا این بحث رو شما دیده اید و گذرانده اید، الا اینکه ما میخواییم ببینیم که حالا همین زجر و منعی که هست، این به چه معناست دقیقا در نهی از منکر، نهی از معصیت. خلاصه اگر بخوام بکنم و بخواهم خیلی واضح عرض بکنم، آیا این نهی به معنای رفع است یا به معنای دفع؟ اینو میخوایم بدانیم، به معنای رفع است یا به معنای دفع. لذا ابتداءً باید یه چند کلمه در مورد رفع و دفع ما صحبت بکنیم، ذهنمون آماده بشه، بعد وقتی که تصمیم گیری خیلی سخت نیست، اینکه ما تصور اگر بکنیم مطلب رو، تصدیقش اونقدر دشوار نیستش با توجه به مقدماتی که ما گذرانده ایم. خب ما اینطور در توضیح رفع و دفع اینطور عرض میکنیم خدمتتون که ان الرفع ظاهرون فی ازالت شیء ثابت قبالن للدفع الذي هو عبارت عن منع المقتضی عن التأثیر فی وجود المقتضا. من عبارت توضیح بدم، یه بار دیگه عبارت میخونم بعد توضیح ده. ان الرفع ظاهر في ازاله الشيء الثابت قبالا للدفع الذي هو عباره عن منع المقتضي عن التاثير في وجود المقتضى. فرق رفع و دفع اینه، یعنی حالا ما معناش رو که بدانیم طبیعتا تمایزش با هم دیگه هم آشکار می شود. رفع یعنی این که یه چیزی که ثابت، موجود، محققه، شما می خواهد اینو برش دارید، رفعش بکنید، آن بلندش بکنید، برش دارید، به این میگن رفع. پس چیزی محقق الوجوده، دارای ثبوته، دارای تحققه، دارای وجوده. خیلی خوب، شما اینو میخواید بردارید. خیلی خوب. دفع چطور؟ دفع نه، دفع یعنی پیشگیری، یعنی پیشگیری، یعنی جلوش رو بگیریم و این نتواند بیاد و استقرار پیدا بکنه، ثبوت و تحقق و وجود پیدا بکنه. لذا در مورد جنگ همینطوره. یه وقت است که دشمن حمله میکنه به کشور شما، میخواد کشور شما رو اشغال بکنه، حکومتش رو سرنگون بکنه، کشور رو بگیره، شما دفاع میکنید، یعنی حمله او رو دفع میکنید. حالا البته مسامحتن باید دشمن خیلی هم تو سرزمین شما وارد شده، بخشایش هم گرفته، ولی کماکان میگید دارید دفاع میکنیم. چرا؟ میخواید جلوگیری کنید از اون اشغال کامل، که نذارید این کامل اشغال بکنه، میخواید حمله او رو دفع بکنید و نگذارید این موفق بشه به اشغال. ما بگیم دفاع. خیلی خوب، دفع. اما رفع چطور؟ نه، دشمن آمده کشور شما و سرزمین شما رو اشغال کرده، استقرار پیدا کرده، حکومت شما رو سرنگون کرده، حکومت اجارت به دست گرفته، شما قیام میکنید علیه او، شورش میکنید، طغیان میکنید علیه او تا او رو بردارید، اشغال او رو از سرزمین خودتون بردارید، اشغالی که استقرار دارد، اشغالی که ثبات دارد، از محضرتون که محقق شده است. اشغال محقق را مرتفع بکنید و بردارید. پس این فرق رفع و دفع شد. دفع که دفاع از همین هستش، ذب همین معنا رو دارد، ذب یا دفع یا دفاع، ذب با دالزال، یا دفاع یا دفع. از منظرتون که ذب عن حرم اهل بیت که شما در روز عاشورا میگید، اصلا منظر همین دیگه ها، کسی که دفاع بکند از حرم اهل بیت، دفاع بکند، نذارد دشمن بیاد و خاندان اهل بیت رو بخواد از بین ببره و نابود بکنه و بکشه و اینها. اصلا خواهدتون که خیلی خوب. حالا مراد این هستش که پس این دفاع هم این معنا رو دارد، دفاع جلوش رو بگیریم. تعبیر فنیش چی بود؟ تعبیر فنی بود این که عرض کردیم، گفتیم الدفع عبارتون عن منع المقتضی عن التأثیر فی وجود المقتضا. به نوعی این گونه است که در رفع مقتضی موجود بوده، مانع مفقود بوده، لذا مقتضی توانسته بدون هیچ مانعی عمل بکنه در مقتضا و کار به انجام برسه، الا اینکه شما میخواهید که اینو برش دارید، به همش بزنید. ها، این مقتضی که عمل کرده، با امر موجود رو ساقط بکنید، امر موجود رو ساقط کنید. اما در دفع چطور؟ در دفع اینطور نیست، شما نمیخواید امر موجود رو ساقط کنید، اصلا میخواید جلو مقتضی رو بگیرید که مقتضی عمل نکنه، یعنی مانعی ایجاد بکنید بر سر راه مقتضی. چون میگه اگر مقتضی بخواد اثر بکنه، این باید که بفرمه که مانع بر سرش نباشه، اون مانع رو شما میخواید ایجاد کنید. این میشه ها دفع. من فکر کنم واضح شد. حالا عبارات دیگری هم عرض بکنیم، و به عبارت اخرى الرفع عبارت عن اعدام الشیء الموجود و دفع عبارت عن المنع عن الایجاد. رفع عبارت است از اعدام شیء موجود، چیزی که هست و از بین ببرید. دفع عبارتون عن المنع عن الایجاد، در مقابل ایجاد منع و مانع ایجاد بکنید. به تعبیر دیگه ان الرفع، حالا اینا رو همه رو من توضیح میدم تا بعد خود شما فکر کنید ببینید کدومی که از اینا به نهی از منکر میخوره، دفع یا رفع، کدومش میخوره. ان الرفع مختص بالوجود البقایی و رافع یرفع الشیء الموجود، پس دفع مختصون بالوجود البقائی و رافع یرفع الشیء الموجود. اما دفع چطور؟ و ان الدفع مختصون بالوجود الحدوثی، چیزی که الان موجود نیست، برای اینکه بعد از اینم نتونه وجود بکن، پیدا بکنه، اونو شما دفع میکنید. باز به تعبیر دیگر، الرافع یمنع البقاء و استمرار الوجود و دافع یمنع الحدوث و الایجاد. باز به تعبیر دیگر، الدفع یزاحم المؤثر فی الایجاد و علت الحدوث او العلت المحدثه. دفع مزاحمت ایجاد میکند نسبت به مؤثر در این که بتواند ایجاد بکند و مزاحمت ایجاد میکند برای محضر مبارکتون که علت حدوث یا همون علت محدثه. رفع چه کار میکنه؟ رفع یزاحم و یصطدم مع المؤثر فی استمرار الوجود و علت البقاء او علت المبقیه. با اینا تصادم پیدا میکنه و مزاحمت ایجاد میکنه با استمرار وجود و با علت بقا و با بفرمایید که علت مبقیه. خب حالا این توضیح رفع و دفع به ما لا مزید علیه. ها بعد که متوجه بشیم دیگه، ما اجبارا می‌خوایم متوجه بشیم مطلب رو. بنده عبارات متفاوتی هم اینجا یادداشت کرده بودم که عرض خدمتتون که محضرتون خواندم. اما حالا ببینیم که کدام یک از اینها به نهی از منکر میخوره. برگردیم بریم ببینیم نهی از منکر چی بود. نهی از منکر این بود که حالا نهی از معصیت بگیم که شامل ترک معروف هم بشه، نهی از معصیت این بود که شارع مقدس خب نمیخواهد منکرات انجام بشه. در اگه باز میخواد ببندید درست. نمیخواهد منکرات انجام بشود و معروفها ترک بشود. نمیخواد اتفاق بخود، راضی نیست به این مطلب، به ترک معروف و فعل منکر راضی نیست. خیلی خوب، میخواد این نباشه. و گفتیم که الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان توسلیان، مهم تحصیل غرض شارعه، حتی قصد قربت لازم نداره. خب ما میخوایم غرض شارع رو تحصیل بکنیم. غرض شارع با کدام یک از اینها تحصیل میشه؟ شخصی مشغول شرب خمره، ما بیایم شرب خمر موجود رو رفع بکنیم، نگذاریم ادامه بده. خب این بگیم که بله این غرض شارع حاصل میشه. شخص دیگری هنوز شروع نکرده ولی میخواد شروع کنه شرب خمر بکنه، ما نذاریم این شرب خمر انجام بده، آیا اینجا غرض شارع حاصل نشده؟ میگیم اینجا هم غرض شارع حاصل شده. یعنی از عموم ادله، حالا ادله خاصه کار نداریم، از عموم ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، همچنان که رفع منکر برداشت می شود، عرض محضر، چون که دفع منکر هم برداشت میشه، تفاوتی نمی کنه، اینجا یکسان هستش. یعنی ادله عامه‌ای که در باب وجوب امر به معروف و نهی از منکر داریم، اونها با عموم و تلق خودشون هر دو رو شامل میشن. چرا؟ لأن المناط واحدون و هو عدم وجود المنکر خارجن، این که خارجن منکر وجود نداشته باشد، خارجاً منکر وجود داشته باشد. حالا چه منکری که الان داره انجام میشه ما برش داریم و از بینش ببریم، چه منکری که بعد از این سیوجد و ما جلوشو بگیریم و این نتواند که تحقق پیدا بکنه و انجام بشه. خب این اصل مسئله رو عرض کردیم و عرضمونم این بود که با عموم ادله نهی از منکر میتوانیم این مطلب رو به اثبات برسونیم. تمام شد؟ خیلی خوب. اما از برخی از روایات هم این نکته استفاده می شود که ما بگوییم که در نهی از منکر بفرمایید که جلوگیری از وقوع منکر هم مطرح است. جلوگیری از وقوع منکر مطرحه. البته از روایاتی میشه اینو استفاده کرد، روایات متعددی هستش، حتی از برخی از آیات قرآن هم میشود تا حدودی این معنا رو برداشت کرد، حالا به صراحت نه اما قابل استفاده است، هم از قرآن کریم هم از روایات. من فقط یکی از روایاتش رو تیمنا و تبرکا میخوانم تا ببینیم که محضر مبارکتون که به چه نحوی هستش. بله، روایتی هست از محضر مبارکتون که صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال، این صحیحه رو محضر مبارکتون که اگر بخواید ببینید وسائل جلد 18 اونجا باب 48 من ابواب حد الزنا الحديث الاول جلد 18 وسائل جلد 18 باب 48 از ابواب حد الزنا الحديث الاول حدیث اول، اونجا عرض محضرتون که اونجا این مطلب وجود دارد، محضر مبارکتون که میتونید مشاهده بفرمایید، میتونید مطالعه بفرمایید. خیلی خوب، صحیحه عبدالله ابن سنان هستش، سندن هم صحیحه هست. بگذاریم. قال جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله، شخصی آمد پیش پیامبر خدا. توضیحاً عرض کنم که این روایت رو معمولاً در ابحاث فقهیه در دو جا متذکر میشن، یکی در بحث حد زنا هست، در بحث زنا در کتاب الحدود اونجا متذکر میشن، یکی در بحث غیبت، در بحث مستثنیات غیبت اونجا متذکر میشوند، که یکی از مستثنیات غیبت این باشد که مثلا شخص میاد از محضرتون که استفتاء میکنه از مفتی سوال میکنه که وظیفه شرعی من چی هستش. اینجا خود استفتاء، البته اینو معمولا آیان اینو در قبال نصح مستشیر قرار میدن، اما حالا زیل اونم ببینید مانعی نداره، دعوایی نداریم. برای من میخوام بگم جز مستثنیات غیبت این مطرح میشود. خب میفرماید که جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و آله، کی دارد میفرماید؟ امام صادق علیه السلام. امام صادق دارد به عبدالله ابن سنان میفرماید جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و آله فقال ان امی لا تدفع ید لامس. عجب مادری داشته بله، این چطور حمزه هم با آمدن شما شما آها بله بله شما پشت در بود بخواست تا ما این شرکه که بریم چه خبره. مطلب جالب شد که میگه مادر عجیبی داره، بالاخره بابها مفتوح للداخلین. اصلا که ما چیز نمی کنه، یعنی دست رد به سینه کسی نمیزنه، خیلی مادر مهربانیه، چون که هر کسی بیاد سراغش، هر مردی بیاد سراغش حاجتی داشته باشه، این زن فداکاری میکنه، میگه باشه تو هم حاجت خودتو برگیر و برو. عرض محضرتون که بله، فقال ان امی لا تدفع ید لامسن، مادر من دست هیچ لمس کننده ای رو دفع نمی کنه، رد نمی کنه، دست رد به سینه کسی نمی زنه. زن عجیبی بوده. از محضرتون که خب این کنایه از این که این زن زانیه بوده و اصلا متعبده به همین زنا بوده. خب سوال دیگه، این استفتاء دیگه، حالا چی کارش کنم؟ مادرم رو چه کار کنم؟ شخص آمده حالا مسلمان شدن، ظاهرا خب مادرش هم مسلمانه، خودم که مسلمانه، ماده پیش پیامبر خدا یا رسول الله ما یه همچین گرفتاری داریم، چه کار باید بکنیم؟ فقال صلی الله علیه و آله احبسها، مادرتو حبس، مادرتو حبس کن، یه جایی محبوسش بکن تو اتاق، جایی فلان از حرفا کسی نتونه به سراغش. قال قد فعلتو، این کارو کردم. فایده نداشت، باز میاد یه جوری بالاخره راه برقرار میشه. یعنی دیگه خوب نست. بالاخره اون مادر این بوده، این در که میبسته از یه طریق در وام میکرده، باز میرفته بیرون پنجره جایی. حالا ما کلان موقعیت مکانی رو خبر نداریم چه جوری بوده، هر جوری بوده که اون وارد بوده، یا قفلش کلید زاپاسی داشته این پسر خبر نداشته. بعد تقدیم میگه خط فهم تو این کار کلم الفایده روش، مادرم در میرفت باز میرفت سراغ کارش. فقال صلی الله علیه و آله فمنع من يدخل عليها. خب اینو نمیتونی جلوشو بگیری، از اون ور نگهبانی بده، نذار کسی بیاد سراغ مادرت. اصلا خاطی که بالاخره حالا مادرتو نمیتونی توی اتاق محبوس بکنی، مشکل هست. شاید هم مثلا هر مثلا مادرتون که انقدر جیغ و داد میکنه، ناراحتی میکنه، نمیشه مثلا حبسش کرد، یا مشکلات دیگه ای پیش میاد بالاخره نمیشه حبسش کرد. خیلی خوب میگه مادرت، اما دم در خانه نگهبانی میده، کسی لااقل وارد نشه. حالا مادرت تو خونه آزاد، اما کسی دیگه لااقل وارد نشه. فمنع من يدخل عليها. قال قد فعلت، این کارم کردم، ولی اونا پیداست باز اونا میه راه های مخفی بلدن که ولی فایده نداره از ساختی که. و بعدم خب شاید من خودم که خب من کار زندگی دارم، نمیتونم که همون زندگی اون تحصیلم بشم نگهبان مادر از ساختی که. و این چه مادر بیش فعالی هم بوده. از مثل مبارکتون که قال قد فعلت، یا رسول الله این کارم کردم، فایده نداشت. قال صلی الله علیه و آله، خیلی عجیبه، خیلی اگه این روایت صحیح نبود این آدم مشکلش بود بخواد بخواد بفذیره. قال صلی الله علیه و آله فقیدها، دست و پاشو ببند، دست و پاشو ببند. این دیگه به حبس معمولی اکتفا نکن، اصلا دست و پاشو ببند، یه گوشه از محضرتون که بذارش درم ببند، خودم نگه با همه امور امنیتی رو رعایت بکن تا این نتواند مرتکب حرام بشه. فقیدها، خب خیلی مطلب سنگینه، اونم از پیامبر خدا با اون همه تأکیدات بر بر به والدین و به خصوص مادر، که دیگه حالا روایات شما رو منابر خوانده اید. از محضر مبارک تو این وقتی یکی از جلسات درس ما بود همین اشاره کردیم که از این روایت استفاده نمیشه که حق مادر اعظم از حق پدر. نه، به لحاظ حقوق و حق پدر حقش اعظمه. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ این روایت بحث محبت و اینا هست، حق پدر اعظم هست. اون روایتشو گذرون، یه بحثو سابقا بود، حالا یادم نیست کی بود و به چه مناسبتی، ولی به هر حال این بحثو گذروندیم. بعد چرا همین روایت رو خوندیم؟ خیلی خوب. بعد اصلا خاطرتون که بعد چجا خیلی دست شما در نکنه. محضر مبارکتون که فقیدها. بعد پیامبر خدا اینجا یه پیوستی براش میارن، قیدها خب، اما یه پیوستی براش میارن که این پیوست در واقع پیوست توجیهیه، شخص رو توجیه میکند که آقا این کار تو کار نامناسبی نیست. حالا ما متاسفانه یعنی عادت نکردیم که اینطور احکام رو لااقل تو رساله های عملیه و اینها بیان بکنیم. یعنی اگر مطلب بیان شد، حکم بیان شد، بعد پیوست تشویقی، پیوست ترغیبی، پیوست انگیزشی او رو هم ذکر بکنیم. البته یه توجیه هم نیست، خیلی حجم رساله دیگه خیلی زیاد میشه. اگه بخواد اینقدر نکات هم اضافه بشه خیلی حجمش زیاد میشه. ولی قرآن کریم روایات معمولا یه پیوست انگیزشی دارد که رو اون نکته هم تاکید میکنه. بگذاریم. فقیدها فانک لا تبرها بشیء افضل من ان تمنعها عن محارم الله عز وجل. تو لا تبرها بشیء، تو خدمت، نیکی، خیر و خوبی بهتر از این نمیتونی در حق مادرت انجام بدی. نترس، نگو آقا این من دست و پای مادرم باید ببندم. فرض اگر مادر شما این باید که عمل جراحی بشه، بیماره، اگر عمل جراحی نشه میمیره، ولی از عمل جراحی میترسه، شما به درد به ترس او توجه نمی کنی، به هر وضعی هستش میبریش پیش پزشک، ولو گولش بزنی، فریبش بدی، ها بگی نه عمل در کار نیست، فقط الهی ببین که ببینه معاینه بکنه فلان، که چکاپی بشه چی از این حرفا، به این بهانه ببرید پیش پزشک و اینو تو عمل انجام شده قرار بدید و هر جوری هست که عمل انجام بشه زنده بمانه. شما چطور اونجا نمیگید نه دوست داره بمیره دیگه بذار بمیره راحت باشی، من این کار حرف نمیزنید، دقت بکنید چه عرض میکنم، شده به هر زوری هست میبریدش و این کار رو چی انجام بده و این عمل جراحی هر چند که مخالف باشه انجام بشه. مثلا عرض میکنم خیلی خوب اون چطور اون لحظه دیگه اصلا هیچ چی حالت نیست، هیچ توجیهی نمیکنی، میگی حرفا کدومه، این باید عمل بشه تا زنده بمونه. مثلا اینجا همینطور فانک لا تبرها بشیء بر و احسان و خدمت و خوبی نمی کنی به چیزی افضل بهتر برتر و بالاتر من ان تمنعها عن محارم الله عز و جل، از اینکه او رو منع بکنی که به محارم الله بپردازه. خب در اینجا به نظر میاد بشه از این روایت بفرمایید که تا حدودی همین دفع منکر رو استفاده کرد که منکر، یعنی ما ترتیبی اتخاذ بکنیم، کاری بکنیم که اصلا منکر نتواند واقع بشه، منکر نتواند واقع بشه، ما راه دیگران رو ببندیم، خود این زن رو حبس بکنیم، دست و پاشو ببندیم، فلان از این حرفا. این یعنی چی؟ برای اینکه پیشگیری کنیم از این که منکراتی بخواد رخ بده. البته ممکنه کسی بگه دا این از این قبیل این هستش که منکری رو انجام داده خب و حالا میخواد تکرار بکنه، ما جلوی تکرارش رو میخواییم بگیریم. خیلی خوب، میگیم باشه، چه کسی گفته است اگر ما جلوی تکرار رو خواستیم بگیریم این حتما از قبیل رفع نه دفع، نه دلیل نداریم، میگیم از قبیل دفع، این از قبیل دفع، اینی که بزرگان تصریح نکردن به این معنا این دلیل میشه که ما هم نتوانیم استفاده کنیم و برداشت بکنیم. خب این یه مطلب. جای دیگری که این بحث آمده که یکی از دوستان قبل از بحث با شما امروز تو مکاسب به خودت آوردی به جهت این هست، جای دیگری که این بحث آمده در مکاسب، در اونجا یکی از مکاسبی که مطرح می شود، مکاسب محرمه‌ای که مطرح می شود این هست که بیع العنب صورت بگیرد ممن یعمله خمرا، به کسی که خمر می سازد ما عنب بفروشیم، انگور بفروشیم. خب در اینجا ما یه سری روایات خاصه ای داریم، روایاتی که دلالت بکنند برای اینکه این کار جایز نیست، این یه سری. یه اون بحث های عامی هم داریم که همه جا مطرح میشه، اینجا قابل طرحه، مثل قاعده اعانت یا تعاون بر اسم، لا تعاون و علی الاسم و العدوان، بگیم این از باب تعاونه یا از باب اعانت، با همون اختلاف نظری که وجود دارد که آیا تعاون حرامه یا اعانه حرامه یا هر دوش یکی هست یا نه دو تاست اما هر دوش حرام هست، به اون بیانی که هست رو مثل مرحوم آیت الله خویی تعاون رو حرام میدونن، مثل مرحوم امام اعانه رو حرام میدونن، و بسه که هست. خب پس اینم یک بحث. اما علاوه بر این پس یه سری ادله خاصه داریم که به شکل خاص این بحث رو مطرح کرده باشن، یه سری ادله داریم که بحث اعانه و تعاون رو مطرح میکنه که حرام هستش، علاوه بر اینها جناب محقق اردبیلی ایشان در مجمع الفائده و البرهان جلد 8 صفحه 49 تا 51 در اونجا ایشون یه بحثی رو مطرح کرده است که این بحث همینه، در واقع مطلبی که الان ما در اینجا بگیم اونجا مطرح کرده. اینشون آمده گفته علاوه بر ادله دیگری که ما در اینجا داریم، بیع العنب ها یا بیع الشیء فرق نمیکنه، حالا هر کس چه عنب چه بیع الشیء ممن یعلم انه یصرف المبیع فی الحرام حرام، چیزی رو بفروشن به کسی که میدونن این در حرام او رو مصرف میکنه این حرامه. گذشته از ادله خاصه، گذشته از ادله اعانه و مسائل از این قبیل، ایشون آمدن به عموم ادله نهی از منکر استناد کردن، گفتن آ عموم ادله نهی از منکر اینجا رو در بر میگیرد و دفع المنکر کرفعهی واجبون. چرا؟ ما عرض کردیم خدمتون، ما گفتیم که منباب وحدت المناط، اینو عرض کردیم دیگه، منباب وحدت المناط، لأن المناط عدم وجود المنکر خارجن. پس این بیان به این شکل باشد. خیلی خوب، منات یکیه، فرقی نمی کنه دفع منکر با رفع منکر، اینجا منات منات واحد هستش. خب بعد این مطلبی که ایشون دارن، وقت جناب شیخ اعظم انصاری آمدن همین مطلب رو مورد بررسی قرار دادند تو همین جا. ایشون نکته‌ای که دارن این هست، خلاصه کلامشون من عرض بکنم بعد از رو عبارتشون هم بخونیم که خورده ریزی باشد که مطلب جانمون رو وقت شرط داریم. بله خیلی وقت عرض مخاطبتون که خلاصه این مطلب ایشون این هست که دو تا نکته رو تذکر میدن. میگن اولا ما از این ادله اگر استفاده بخوایم بکنیم، این موردی رو شامل میشود که شخص در شرف انجام معصیت باشه، در آستانه انجام معصیت باشه، که اگر شما دفع نکنی میره انجام میده. یعنی فقط، اما اینی که حالا این در آینده منکر رو انجام بخواد بده، در آینده در دور دست ها بخواد منکر رو انجام بده، ما از الان بخوایم بریم بعید این ادله اونجا رو چی دربر بگیرد. خب این یه مطلبیست که ایشون میفرمان. نکته دیگری که ایشون میفرمان این هست که میگن در اینجا فی با نحن فی، در مسئله که خودشون دارن بحث میکنن، بیع العنب ممن یعلم انه یصرفه فی الخمر مثلا، عرض نظر مبارکتون که در این مسئله نکته که وجود دارد این هستش که ما باید بدانیم با این ترک الفعل، ترک کدوم فعل؟ ترک بیع به این شخص، با این ترک الفعل منکر واقع نمی شود و قلع میشه و اقلاع میشه و منکر از بین میره، ماده فساد از بین میرود. اما اگر نه، من به اون نمی فروشم لیکن دیگران به اون می فروشند، منکر از بین نمیره، غرض حاصل نمیشه، در این صورت ما بگیم که نه این واجب نیست، واجب نیست. دقیق پر چه عرض بکنم؟ بله عرض محضر مورفتون که این واجب نیست. خب سریعا به ذهن ما میاد که الان همه حرفایی که الان تو ذهنم هست دیگه که آقا یه چه حرفیه، خب به هر حال تو وظیفه خود تا انجام بده، تو به این شخص عنب نفروش، کار خود تا انجام بده، چه کار داری دیگران انگور میفروشن یا نمیفروشن؟ اونا فروختن خودشون مسئولن، به شما ربطی نداره و دخلی ندارد، شما وظیفه خودتو انجام بده. این چیزیست که به ذهن ما خطور میکنه، به مردم هم بگه همینو میگن افراد متدین، افراد متدین مذهبی اینا این حرفو میزنن، میگن آقا من چه کار به دیگران دارم، من به اون نمیفروشم، حالا میتونه بره از کس دیگه ای بخره، خودش میدونه، من نمیخوام تو این کار حرام مشارکت داشته باشم. جناب شیخ اعظم انصاری اینجا میفرمایند که این از قبیل واجبات استغراقی نیست که واجب منحل بشود به تعداد مکلفین، واجبات مستقلی اینجا مطرح بشوند. آن در عام استغراقی یا شمولی اینجور دیگه، اون عام استغراقی یا شمولی منحل می شود به تعداد موضوعات و مصادیق و اینها. شخص میگن واجب است من به این عنب نفروشم، خب یعنی من واجب است نفروشم، شما واجب است نفروشی، او واجب است نفروشد، او واجب است نفروشد، منحل بده. من اگر به این واجبم عمل بکنم مصاب هستم، عمل نکنم معاقبم، جناب علی همطور، او آقا همطور، آقا همطور، به نحو استقلالی. جناب شیخ اعظم انصاری میگن نه اینطور نیستش، بلکه این در واقع موضوع حکم المجموع من حیث المجموعه، موضوع حکم المجموع من حیث المجموعه. حالا این تعبیر از من هست، من عبارتشون میخونم الان عرض خدمتتون که فعلا دارم خودم تقریر میکنم با ادبیات خودم، بعد عبارتشون هم میخونیم. در حقیقت ایشون میخوان بفرمایند که موضوع حکم المجموع من حیث المجموع و هیئت اجتماعی موضوع مد نظره. به بیان دیگر مطلوب مولا یک امر وحدانی است که از کل به ما و کل طلب شده. اگر همه انجام بدهند همه بیان پای کار، دقت میکنید مطلب تمامه، اما اگر یکیشون هم نیاد این فرو میریزه. این بیان چیست؟ بیان همون به واجب کفایی است که میگفتیم من به هل کفایش متعدد باشه. برای جابجا کردن این میز چهار نفر ما لازم داریم، چهار نفر بعد چهار طرفشو بگیرن، میز سنگینی. یکیشون هم نیاد دیگه فایده ای نداره، اون سه نفر دیگه بگن ما بعد وظیفه خودمون انجام بدیم، میریم زور بزنیم، خب فایده نداره، تکون نمیخوره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ تا نفر چهارم نیاد فایده ای ندارد. نمیخوایم که نمایش بدیم، نمیخوایم که فیلم و عکس بگیریم از خودمون تو جامعه پخش بکنیم که ما هم مشغول زحمت بودیم، نه، میخوایم کار انجام بشه، میخوایم کار انجام بشود، فلذا این فایده نداره. در امر معروف و نهی از منکر ما عرض کردیم دیگه، اینقدر تکرار کردیم بیا آن دیگه زیادی افشان، اینا غرض مهم تحصیل غرض شارعه. هرچی مادون این باشد سبب میشه که وجوب سقوط بکنه. اگر من به هل کفایه نباشند وجوب سقوط میکنه چون اثری نداره، لا یحتمل از تأثیر، این اثری نداره، این کار به انجام نمیرسه. جناب شیخ اعظم انصاری میفرمایند که اینجا هم این طور هستش که اگر همه بیان و جمع بشن، مثلا فرض کن تو این شهر 5 تا مغازه انگور فروشی هست، اگه همه با هم دیگه متحد بشن، مشترک بشن، دست به دست هم بدن که به این آدم خمار، کسی که کارش تخمیر هست و خمر سازیه، به این عنب نفروشن، اگر این باشه خیلی خوب سلمنا، این درست، اما یکیشون هم بفروشه فایده نداره دیگه، یعنی فایده ای ندارد و اون غرض مولا حاصل نمیشه. خوب ترجمه میکنید، ایشون میخواد بگه حرمت به عنب به این شخص حرمت ذاتی نفسی، عرض محضر مبارکتون که بفرمایید که یه اینجوری که نیستش که، نه حرمت الالله که نمیخواد که، مهم غرض شارع است که خمر ساخته نشود، و وقتی شما میدونید این غرض غیر قابل تحصیله دیگه اون حرمت برداشته میشه، یا بفرمایید وجوب، وجوب ترک این فعل، این ترک البیع، وجوب ترک البیع برداشته می شود. این بیان شیخ اعظم انصاری در اینجاست. در حقیقت ایشان نمیان بیان محقق اردبیلی رو رد بکنن، لکن مقیدش می کنن، یه مقداری جمع و جورش می کنن. خب
صورت حسرم می شه دیگه،
اگر بله در این شهر فقط یک انگور فروش هست، اونم منم، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خیلی خوب، من نفروشم دیگه این انگور گیرش نمیاد، بله مهم ده. اونجا دیگه چیه؟ واجب کفایی نیست، قصدتون که تعین پیدا میکنه، عینی میشه، چون من یه نفرم، ها من به هل کفایی یه نفر میشه، رو خود من عینیت پیدا میکنه.
تو زیاده بکنی صحبت نکنه شیخ فرمسفر، من بفروشم 5 کیلو زیاده، خب اگه منم بفروشم
1 کیلو. خیلی خوب، بیا حالا اونو مرتبه بچه بله بیفرق که نیست قطعاً از خودتون که. خب من عبارات شیخ اعظم انصاری مکاسبی که آوردم بالاخره سنگینم نبود، البته خیلی سبکم بود، ولی حالا بالاخره اینجا مصرف بشه، عرضم خدمتتون که عبارات شیخ اعظم انصاری من خدمتتون بخوانم، مکاسبای چاپ کنگره جلد اول صفحه 142، اونجا میفرماید که هادا و ان دل به ظاهره علی حرمت بیع العنب ولو ممن یعلم انه سیجعله خمرا ما عدم قصد ذلك حین الشراء الا انه لم یقم دلیل علی وجوب تعجیز من یعلم انه سیهم بالمعصیه. ما دلیلی نداریم که ما باید ناتوان بکنیم کسی که در آینده به معصیت میپردازد، الان هم قصد معصیت ندارد، الان قصد معصیت نداره، اما در آینده این کار رو انجام میده. دلیلی بر این مطلب نداریم. و انما ثابت من النقل والعقل القاضی به وجوب لطف، که این همون دلیل عقلی است که بر نهی وجوب امر معروف نهی از منکر میارن، که ما اشاره کردیم یکی از ادله‌ای که بر وجوب امر معروف نهی از منکر میارن دلیل عقل، از باب قاعده لطف. البته اشکالم بهش زیاد وارد هست که ما وارد این استدلال ها نشدیم، چون گفتیم از ضروریات استدلال لازم نداره. محضر مبارکتون که بله. و انما ثابت من النقل والعقل القاضی به وجوب لطف وجوب ردع من هم بها و اشرف علیها، کسی که همین الان رفته به سمت معصیت و مشرف بر معصیت است. به حیث لولا الردع لفعلها او استمر علیها، اگر این دفع المنکر نباشد انجامش میده همین لحظه، یا اون رو ادامه میده و استمرار میده، اگرم شروع کرده بوده این ادامه میدهد. از محضر مبارکتون که خب این یه نکته که پس یه قیدی که ایشون اینجا اضافه فرمودن. محضر مبارکتون که نکته بعدی که میگن میفرمن که ثم ان الاستدلال المذکور انما يحسن مع علم البائع بانه لو لم يبعه لم يحصل المعصيه، بداند که اگر نفروشد معصیت رخ نمیده. لانه حين اذا قادر على الردع، برای اینکه در این صورتی که او قادر بر ردع و نهی و منع و بفرمایید که جلوگیری است. اما لو لم يعلم، یعنی شک داره، لو لم يعلم ذلك، اون بایع شک داره، یا نه او علم به انه يحصل منه المعصيه بفعل الغير، یا علم دارد به این که این حاصل می شود از او بله معصیت به فعل غیر، یعنی غیر بهش عنب رو میفروشه و از طریق غیر عنبی که از غیر میخره میره خمر درست میکنه. فلا يتحقق الارتداع به ترک البيع، ارتداع به ترک بیع حاصل نمیشه. بعدم میفهمن کمن یعلم عدم الانتهاء بنهیه عن المنکر، چطور شما میگید یکی از شرایط وجوب امر معروف و نهی از منکر انتهاء است؟ یعنی احتمال تأثیره، احتمال تأثیر هست. از منظرتون که البته این عباراتشون بر اساس مطالبی که قبلا گفتیم خالی از اشکال نیست، یعنی بر اساس مبانی که ما اتخاذ کردیم که آیا همین که از منظرتون که احتمال عدم تأثیر بدهد کافیه یا نه از اون ور همین که احتمال تأثیر بدهد واجب میشه، اینو بعد بررسی کرد. علی مقصدتون که بر تقدیر بعدم میفهمن و توهم ان البيع حرام على كل احد، کسی توهم کنه که بیع حرام است بر هر یک از اینها. فلا يسوغ لهذا الشخص فعله معتذرا بانه لو تركه لفعله غيره، میگه من ندوزم یکی دیگه میدوزه، من نخورم یکی دیگه میخوره. دیدی تو جامعه اطفال میزنن من ندوزم یکی دیگه میدوزه، فرقی نمیکنه. هر منظر مبارکتون که من نکشم یکی دیگه میکشه. عمر سعد هم اینطور گفته، گفت اگر من حسین رو نکشم یکی دیگه میکشه، فرق پس بذار لااقل من بکشم که این ری میگن اونجا خیلی جای جالبی است. هر منظر که حکومتش به ما بدن میگن بر تقدیر بله. فلا یسوق لهذا الشخص فعله معتذرا بانه لو تركه لفعله غیره، این جایز نیست برای این شخص انجام اون کار معتذرا به این بهانه که اگر او ترک بکند دیگری او رو انجام میده. این توهم است جناب شیخ، این توهمه. حرفتون حرف خوبیه اما به درد اینجا نمیخوره، ربطی به اینجا نداره. چرا؟ دیگه جناب شیخ عصبانی شده، دیگه عصبانی شده است و اون حرفی که نباید گفته بشه رو گفته، گفته مدفوعون، گفته این مدفوعه. شیخ دیگه من دیگه ادامه نمیدم، چون میترسم که بعد از این مسئله دیگه گفته باشه که دیگه اصلا نشه گفت. میگه این مدفوع خیلی بچ از آخرتی که و این توهم مدفوع سامن من از خودم تیدید از شما ساحت قدس آقایان که اینقدر قدسی هست که اصلا ساحتتون بله منزه از این کلام. و توهم ان البيع مدفوع، این توهم دفع می شود، دفع می شود من شو گفت مدفوع و ان ذالک، این حرفی که شما آقا نگرانش نه ذالکه، این مطلبی که شما میگید فیما کانه محرمن علا کل واحدن علا سبیل استقلال، این در مواردی است که حرام باشد بر هر شخصی به نحو استقلال، همون که ما عرض کردیم به نحو عام استقراقی باشد که منحل به افراد میشه. عرض نظرتون که بله. فلا یجوز لواحد منهم الاعتذار بان هذا الفعل واقع لا محاله ولو من غیری، فلا ینفع ترکیه یا ترکیه است که بله فلا ینفع ترکیه، این جایز نیست برای هیچ شخصی که بهانه بیارد که آقا این فعل به هر حال لا محاله واقع میشه، چه من انجام بدم چه دیگری بالاخره انجام میشه، ولو من غیری فلا ینفع ترکیله، من ترک بکنم فایده ای ندارد. از محضر مبارکتون که میگه در اونجاها این حرف درسته، اما اذا وجب علا جماعتن، ببین بحثا چقدر مرتبطه با امر نهی منکره، کاملا انگار زید اینجاست، کاملا انگار زید بحث امر معروف و نهی از منکره. ما وقتی عرض میکنیم که مکاسب، بعضی میگن آه چطور ما مکاسب بخونیم؟ فقط یعنی ما فقهی که باید بخونیم همینه بیع و کاسبی؟ نه، مکاسب اسمش مکاسبه، خیلی از ابواب فقه توش هست، خیلی از ابواب هست. مثلا طلباش تا آخر عمرشون هیچ وقت خارج فقه وقف نخونن، مفصل بحث وقت تو مکاسب هست، مفصل از نظرتون که تو شرایط العوضین بحث وقت مفصل آمده، یا خیلی از ابحاث دیگه تو همین حوزه فقه و حکومت و فقه و سیاست و خیلی بحث دیگه که مطرح هستش. میخوام بگم از این تیپ بحثای اونچنینی استطرادی و بلاخره زیاد دارد، لذا کتاب هم فوق العاده کتاب قوی هست. بگذاریم از نظر مورکتون که اما اذا وجب على جماعه شيء واحد، بر جماعتی ما چی گفتیم؟ المجموع من حيث المجموع، هیئت اتصالیه، هیئت اجتماعیه. آن اذا وجب على جماعت شیء واحد، یه چیزی بر یک جماعتی وارد شود، واجب شود، که حمل ثقیلا، مثلا بلند کردن یه شیء سنگینی. شما بگید که بله، مثل دفاع از کشور، مثلا دفاع از کشور، مثل نهی از منکری که اجتماع افراد رو لازم داشته باشد، به حیث یراد منهم الاجتماع علیه، به صورتی که اراده شده باشد از محضرتون که اجتماع اونها، البته تو بعضی از نسخ هم دارد لعدم حصولهی الا به اجتماعهم، برای اینکه این حاصل نمیشد مگر به اجتماع اونها، فاذا علم واحد من حال الباقی عدم القیام به و الاتفاق معه فی ایجاد الفعل کان قیامه به نفسهی به ذالک الفعل لغوا، همون لغویتی که ما مطرح میکردیم. اگر شخصی بداند که دیگران با او همراهی نمی کنند، دیگران اقدام نمی کنند در اینکه اون کار را انجام بده، این تک نفری یک نفره، بران من به الکفایه نیست، اینی که این قیام بکند این کار لغو حساب میشه، فلا یجب به منات لغویه، فلا یجب. و ما نحن فیه من هذا القبیل، این مطلب از همین قبیل هستش. خب پس این معنایی که مطلبی که اینجا ایشون فرمودن، این یا این است که یک نفر عنب فروشه که بعدا مورد تعرض قرار میدن، منحصر در یک نفر باشه رو میگن، یا یه نفره میدونه اگر این نفروشد دیگه کسی دیگه اصلا نیست که بفروشد، یا نه اگرم چند نفر هستن اینا همه با هم همپیمان میشن، یا همشون میده عفو متدین، یعنی هیچ کس به این آدم عنب رو نمیفروشه، به نوعی رو بایکوتش میکنن و از مثلا تحریمش میکنن، یه جوری که این آدم از محضر مبارکتون که عنب فروخته نمی شود. خیلی خوب، محضر مبارکتون که پس این مطلب رو اینجا هم این مطرح فرموده اند که ما بگیم که همچنان که رفع منکر واجب است، دفع منکر هم واجب است، به همون ادله وجوب امر معروف و نهی از منکر ما نیازمند دلیل جدیدی برای این مطلب شما نیستیم، عموم ادله نهی از منکر اینجا رو هم در بر میگیرد. حالا چرا این بحث ما اینجا مطرح کردیم؟ البته حتی جا داشت زودتر از اینا ما این رو میگفتیم، یعنی جا داشت که در ضمن ابحاث گذشته مورد اشاره قرار بدهیم، اما حالا چرا اینجا گفتیم؟ دیگه این حالت استراری داشت که آخرین پایگاهی بود که باید میگفتیم، چون داریم وارد بحث مراتب میشیم، خیلی مهم است. مثلا اونجایی که میگیم آقا یه مرتبه این استش که با دست، یعنی باید عملا وارد میدان بشیم و نهی از منکر بکنیم، نهی از منکر به چه نیتی؟ به نیت رفع منکر یا دفع منکر؟ اگر گفتیم هر دو رو در بر میگیره، شامل دفع منکر هم میشه، نه فقط رفع منکر. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اصلا ذات امر به معروف